ببینید، بحثی که الان واردش میشیم اسمشو بذارید وظائفی که سامع داره. یه دفعه میگفتیم نشنود، حرام است بشنود، اون چیزی بود مستقل. اما جدای از اون بحث، نشنود چه وظیفه‌ای داره؟ چون خیلی وقتا انسان نمی‌شنود ولی به گوشش می‌خورد. یا فرض کنید تا میاد چی بکنه، طرف غیبتشو می‌کنه، یا حالا کسی بی‌دینی می‌کنه گوش می‌ده، آیا وظیفه‌ای دارد یا نداره؟ ظاهراً هم این بحث فقط وظیفه مستمع نیست، وظیفه سامع هم، یعنی اون کسی که به گوشش خورده هست. چه وظیفه ای داره؟ ایشون می فرماین که از اخبار استفاده میشه که اولین کاری که باید بکنه اینه که غیبت رو رد کنه. رد الغیبه دیگه، همین تعبیر. به نظر شما دوستان رد الغیبه چی به نظر شما میرسه؟ یعنی چه رد الغیبه؟ یعنی توجیه الغیبه دیگه، غیبت رو توجیه کنه که با این کارش در واقع داره به اون بنده خدای قائد کمک میرسونه. نقطه مقابل رد القیبه اینه که نگوش کند و به به چه چه، یا خلاصه هیچی نگه، که در واقع قیبت رو پذیرفته و اون طرف رو به تعبیر روایات خار کرده. این اولین وظیفه، رد القیبه. در اسلام دوستان هر مقدار انسان کار خودش رو توجیه کنه بده، گناه خود رو نباید توجیه کرد. هر مقدار بتواند کاری دیگران رو توجیه کند خوبه. حالا اینکه یه دفعه توجیه که مفاسدی داره اون نه، اون از اون تعصب اون نه، ولی بتواند توجیه بکنه. مثلا یه جوری فرض کنید یه کسی عیب خلقی یا خلقی یه نفر رو بگه، انسان بتونه یه جور توجیه بکنه. در عیب خلقت که راحت میشه توجیه کرد، ولی طرف میگه مثلا فلانی که کله کوله شله فلانه، آدم میگه این که عیب نیست، که عیب اونیست که انسان معصیت میکنه، عیب اونیست که نماز نخونه، عیب اونیست که کسی پسر کسی بگه کل بگه شل، یعنی تو داری در واقع معیوبی نه او. یا اگر مثلا بگه من اینو با مثلا فلان نامحرم دیدم، یه جور توجیه بکنه، توجیه عقلایی و معقول، این در اسلام مطلوبه. متوجه هستید که این قضیه غیر از نهی از منکره ها، یعنی نهی از منکره هم جداگانه خودش یک وظیفه است. مرحوم امام که دوستان میدیدم تو همین بحث مکاسب محرمه، ایشون میگه حتی انتصار و یاری کردن مقتاب که تو روایات آمده باز غیر از رده. کنهو ایشون مخواد بگه سه وظیفه داره، یکی رد و قیبت، قیبت رو توجیه کنه، یکی مقتاب رو یاری کند، یکی هم نهی از منکر بکنه. منتها شیخ این کار رو نکرده، شیخ نهی از منکر رو از رد جدا میکنه، اما دیگه رد و انتصار رو از هم جدا نمیکنه، یعنی یاری رسوندن. میگه این دوتا یکیست و از ادله همون انتصار هم استفاده میکنه برای رد القیبه. این اول مطلب در درس امروز. پس عنوانی که ما انتخاب کردیم یادتون نره، بهتر بحث رو تو ذهنتون میاره، ولی کتاب این عنوان رو نداره، وظیفه سامع یا مستمع در مقابل غیبت که میشه. در واقع یک وظیفه در ارتباط با مقتاب فاعلی داره، او رو نهی کنه، یه وظیفه در مقابل مقتاد مفعولی داره، او رو یاری کند و قیبت و کار او رو توجیه کند. خب این اولی مطلب دوستان که شدون باشه تا پیاده کنیم. البته روایت متعدد داریم، یه کمی روایت معطلمون میکنه، چیزی نیست که بخوام از خارج بحث کنیم. مطلب دومی که داریم اینه که گناه غیبت با همه شدت و حدتی که داره، و این چند روزم متوجه شدید خوندیم که چی هست این گناه پلشت، بعضی وقتها مضاعف هم میشه، میشه غوز بالا غوز ها اینه، و اون جاییست که انسان در جلو ستایش کند و در پشت سر غیبت کنه. این بحث ساده ای نیست، چون در جلو تعریف کردن بینید آقا حرام که نیست، حرامه یک کسی جلو یه نفر تعریف بکنه، حالا بله یه دفعه تعریف بی خود میکنه، تعریف دروغ، چاپلوسی میکنه پناه بر خدا، که اون حساب دیگه ای داره، نه این چیز که فرض کنه طرف داره ازش تعریف میکنه، قصد چاپلوسی هم نداره، اما پشت سرش غیبتش میکنه، فرمودن این گناه رو مضاعف میکنه. علمی بودنش هم به این خاطره که جلو که جایزه، فقط میمونه چی؟ پشت سر. روایت داریم کسی که در دنیا ذوالسانه اینه، دو زبان داره، دو زبان یعنی دو محتوا، جلو تعریف میکنه پشت سر ملامت میکنه، روز قیامت محشور میشه در حالی که دو زبان داره. خیلی هم جالبه، یک زبان از جلو، یک زبان از پشت سر، تجسم اعمال دیگه، دقیقا همون نقاشی همین کاره، یا به تعبیر اگه اینجا انرژیست اونجا ماده میشه، چون اینجا حرفه، حرف انرژیه دیگه، میره از بین میره، ولی این انرژی اونجا مجسم میشه به شکل زبان، یه زبان جلو یه زبان پشت سر، به قدری هم بلنده که دیگران پا روش میگذارن. این تو بعضی از روایات هست، هی که راه میرن افراد پا میزن روی این زبان و آتش از شعله های این زبان شعله بر هست. حالا البته این اون زبان پشت سری معلومه، چون همون زبان غیبت، معمولا آدم اهل غیبت رو جلو تعریف کنه پشت سر ملامت کنه، زبان دراز هم هست، باید باید این زبان از دهان بزنه بیرون، بیاد بیرون، و آتش هم از اون فتنه ازش بلند میشه. اما اون زبان جلو چرا؟ اون چرا؟ مثلا خب اینجور باشه بالاخره طرف ممکنه گول بخوره، یه مفاصلی داره. اصلا نفس این مطلب که انسان دارای دو شخصیت باشه، دو برخورد باشه، نفس این از نظر اسلام پسندیده نیست، یک نوع حکایت از نفاق میکنه. اینو دارم عرض میکنم که چرا زبان جلو با اینکه حرام نیست تبدیل به آتش میشه. اینکه جلو یه نفر تعریف کنی پشت سرش ملامتش کنی، این نفاق دیگه، و این نفاق باید در محشر مجسم بشه. اینه که ایشون میگه اصطلاحا به اینا میگن ذوال‌لسانه، صاحب دو زبان، گناهش هم مضاعفه. خب اینم دوستان راجع به این قسمت که پشت سر میذاریم. سومین مطلبی که داریم در واقع یه تذکر، نه یک مطلب فقهی، اینه که کثیرن ما، حالا این تعبیر از منه، کثیرن ما تا حالا دقت داشته باشید سه چهار مورد داشتیم، صفحه 40 و 41 و همین 47 که الان هستیم، یطلق الغیبه و اغتیاب علی بهتان، در حالی که تا حالا غیبت رو معمولا مقابل تهمت قرار دادیم، علی بهتان، که بعدشون میگه اگر اینطور باشه که دیگه ظلمت علی ظلمته، چون هم دروغ بهتان هم غیبته، دو گناه داره، بلکه میتونیم بگیم سه گناه داره تهمت، یکی دروغه، یکی غیبت، یکی هم هر دوشه. المرکب من هما، از اون کرامت های شیخ که من تا حالا نمیشون نفهمیدم در این چند دوره و چند سال، بالاخره شاید بیش از 20 باره که من این عبارت یا مطالعه میکنم یا مباحثه یا بحث یا بالاخره مراجعه، تا حالا هنوز نفهمیدم این مرکب دیگه چه صیغه است. محشینم تا اونجایی که من یادم از دوره های سابق اشکال دارم، کسی نپذیرفته. دو گناه ممکنه، اما سه گناه یکم مرکب، هم غیبته، هم دروغه، هم تهمته. خب تهمت منعل میشه به دو تا دیگه، تهمت منعل میشه به همون دو تا. مرکب یه چیزی ازای نداره. از طرفی هم شیخه، اینا رو نباید ما یاد شیخ بدیم. حالا خب بالاخره البرهانو احق و ان یتبع، نباید اینا رو پیاده کنیم تا خاتمتون. خب اون در واقع یه خاصیتی داره که یه لنگ کفش نداره. چه خاصیت؟ دروغ و تهمت. دروغ و پشت سری اون تهمت چیزی اضافه نمی کنه. چی؟ پشت سرش میبرد چه دیگه؟ دروغ هم هست. دروغ پشت سر میشه تهمت. پشت سری غیبتش، دروغ بودنش هم تهمت. دروغش دیگه چیزی نداره. حالا چیه؟ بلاخره سه چیز نیست، دو تا. چی؟ برزا میشه به ما لیسفی، پشت سریشو از غیبت گرفته، لیسفیهشو از دروغ گرفته. حال ما غیبتی رو میگیم که تهمتی رو میگیم که با غیبت، یعنی با پشت سری جمع بشه، چون اختیابی که بر بختان اطلاق شده نه بر بختان روبرو بلکه بر بختان پشت سر. الان بحث ما راجع به بختان پشت سره. ثم انه یظهر، اسم این ثم که معلوم شد چی بذاریم؟ وظایفی که سامع و مستمع دارن. البته قدر مسلمش وظایف سامع مستمعه. گوش میکنید اینا رو من یقینی هاش از مشکوکاتش جدا کنید. آیا وظیفه سامع هم هست ولو مستمع نیست؟ داشت میرفت شنید، ولی یکس داره رد میشه، میونه دارن غیبت میکنن، به گوشش میخوره. وظیفه داره وایس همونجا، ماشینش رو خاموش کنه بیا. این به هر حال جای بحث داره، ولی مسلم مثل نهی از منکر که قطعا وظیفه است، چون نهی از منکر انحصاری به مخاطب نداره. ردش هم همینه، یعنی ادله جوریست که اختزام میکنیم مطلب رو. حالا ادله که بخونیم، بذار از اولا گفتم سامع یا مستمع، ما داریم اعتقاد خودمون رو میگیم اینجا. شیخ هم که چیزی نداره که بخوام به حسابش بذاریم. ثم انه یظهر من الاخبار المتعدده وجوب و رد الغیبه، باید غیبت رو رد کرد، طرف رو یاری کرد و کارش رو توجیه کرد. اینا معنای رد. فعن المجالس، جناب مفید از امانیش که همون مجالسشه، به اسنادهی ان ابی ذر رضوان الله علیه، رضوان الله علیه از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند من اقتیب اندهو اخوه المؤمن، هر کس غیبت شود نزدش اخوه المؤمن. حالا همینجا ببینید غیبت شود نزد او، سامع را هم میگیره. و هو یستطیع النصره، میتونه یارش کنه. فلنصره، و یارش هم بکنه. نصره الله تعالی فی دنیا اینم مزدش و آخره مزدشو میگیره. ولی و من خذله و هوه یستفی او نسله، اما اگر به جای یاری خارش کنه. حالا اینجا خارش کنه دوستان یعنی چه؟ یعنی کمک کنه به مخاطب فاعلی یا نه همین سکوت کنه، خودش خاریه. شاید به قرینه مقابله با نصره یعنی یاریش نکنه ولو سکوت کنه، چون مقابله او اگه بخواد بیاد این دیگه میشه، مقابله نصره بخواد بیاد با دیگه هیچی نگه، سکوت هم خلاصه خذلانه اینطوری ها. و من خذله، لذا بالای خذله بنویسید به یاری او بر نخیزد، این معنا میشه فارسیش. و من خذله و هوه یستطیع نصره خذله الله فی دنیا و آخره، خدا هم به یاری او، و وای به حال انسان اگر خدا به یاریش یعنی بلش کنه، یک آن که انسان خدا رها کنه انسان رو، انسان هلاک میشه. لا تکنی الا نفسی طرفت عین محبت، و نحوها عن الصدوق به اسناده عن الصادق علیه السلام عن آبائه، وجود مقدس امام صادق علیه السلام از آبا فی وصیت نبی لعلی مثل همین حدیث هست. و عن عقاب الاعمال صدوق به سنده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من رد عن اخیه قیبتن سمعها فی مجلسن، اگر کسی رد کند قیبتی را که شنیده، نه دادم گوش بده ها، به گوشش خورده سمعها یا گوش داده، چون سمع به هر دو معنا میاد، کسی که رد کند رد الله عن الف باب من الشر فی دنیا و الاخره، خدای متعال هزار در شر در دنیا و آخرت به روی این آدم میبنده. حالا این دوستان فقط لازم نیست عقاب رو برمیداره یا برکت بهش میده، مریضی رو برمیداره، اصلا زمینه سعادت این آدم رو آماده میکنه و باب گناه به روی این آدم بسته میشه. شر ممکنه مریضی و ناراحتی و زلزله و سیل باشه، ممکنه گناه باشه، خداوند همه رو میبنده به خاطر مزد دفاعش از یک مؤمن. این لم یرد ان، اگر رد نکند بدتر و اعجبه خوشش بیاد، کان علیه کوزر، کوز نخونید ها، کان علیه چی؟ کوزر من اقتابه، گناه مقتاب فاعلی رو به اینم می نویسن که همون اسام احدل مثل همون می شه. و عن صدوق به اسنادی عن صادق علیه السلام فی حدیث المناهی عن النبی، حدیث مناهی اصطلاحه یعنی احادیثی که نهی های پیغمبر را نقل میکنه، مناهی یعنی نهی ها، از جمله نهی های رسول خدا این بوده من تتمول انا اخیه فی قیبت سمعها فرد الله فردها ان رد الله ان الف باب شر فی دنیا و آخره، کسی که امتنان کند بر برادرش یعنی منت بذاره، طول طول یعنی فضل کرم، تطول یعنی کرم کند تفضل کند، منت بگذاره بر برادرش، منت بذاره چی بگه؟ یعنی در مورد غیبتی که شنیده، یعنی رد کند از منت به این بذاره که رد کند، کرم نشون بده رد کنه، خداوند هزار در رو به او میبندد. و این هو لم یرد دها ام، اگر رد نکند و هو قادرون علا رده ها، کان علیه کرز من اقتابه و سبلین امرده، اینجا دوستان این حدیث دو تا خاصیت داره که حدیث قبلی نداشت. یه خاصیت اینه که حدیث قبلی دوستان گفت که رد نکند و خوشش بیاد، چون های وقتا آدم رد نمی کنه ولی خوشش هم نمیاد، حیا میکنه فرض کنید رد کنه. این حدیث دیگه عجبه هم نداره. خب اینه که شیخ بهش نپرداخته. نقطه دیگه که شیخ ناچار شده بهش بپردازه حدیث 70 بار. این یعنی چه؟ حالا ما تا حالا میگفتیم حدیث برابر با بودی، حالا 70 برابر که نداشتیم که 70 بار، ولی خب از نظر عقل توجیه داره، چون آقا همیشه شنونده هست که گوینده رو به سخن میاره. چیه اون شعر؟ مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آوره. خب اگر مستمع نباشه دیوت کنندم حساب کار خودشو میکنیم. حالا یه توجیه شد و لعل وجه زیادت اقابه 70 بار انهو ازا لم یردهو لم یردهو تجر المقتاب جرأت پیدا میکنه علی الغیبه فیصر رو علی هذه الغیبه و غیرها. ولی وقتی که تو سرش زدن دیگه این اصرار رو نداره. چی؟ نه مثبت و نافی که نیستن، مراتب فرق میکنه، مراتب فرق میکنه. چی؟ استطاعت یعنی بیتونی رد کنه. یه رفت ببینید اصلا هیچی توجیه نداره. چی؟ خود این که نه استطاعت نظر به واقع هست نه به قصده ایست. خب منتها همیشه واقع مورد حکم قرار میگیره، منتها طریقش علم مکلف. تو رسائل نخوندید اونی که نجسه بوله، اونی که حرامه شرابه، ولی همیشه علم میشه طریق. لذا اونی که حرامه برای ما چیه؟ عملا معلوم الخمره. اونی که نجسه چیه؟ معلوم ال. ولی نه اینکه بخوام بگیم معلوم البول معلوم الخمر نجسه و حرامه، ولی ما همیشه علم طریقه. پس اونی که حکم داره استطاعت رد و عدم استطاعت، منتها طریق کشف این که من استطاعت دارم چیه؟ علم منه. ولذا اگر من فکر میکنم استطاعت دارم برم واجب میشه، ولو واقعا من نتونم و بد دفاع کنم و واقعا واجب نباشه، پس وجوب دائر مدار استطاعت واقعیه. اما برای انجام دادن باید مکلف به علم خودش مراجعه کنه. این کلیش دیگه همه جا همینطوره. البته که میگم همه جا همینطوره، خب استثناء مثلا صاحب حدائق معتقده که بول نجس نیست، خون نجس نیست، واقعا اونی که نجسه معلوم البوله، اون علم رو اونجا موضوعیت میده. خب اینا داره استثناء هاییست که بعد از فقه ها تو بعضی موارد دارن و یعنی مطلب همین. و ظاهر و ان رده غیر نهی عن الغیبه داریم وظایف رو میخونیم دیگه. ایشون میگه متوجه باشید رد غیبت غیر از نهی از منکره، بلکه المراد بهی الانتصار للغائب. مراد حضرت انتصار یعنی یاری کردن، که عرض کردم مرحوم امام میگه همین هم درست نیست، یعنی ایشون سه چیز درست میکنه، انتصار و رد و نهی از منکر. اصلا مصداقا بعضا فرق میکنه، اینطور نیست که یکی باشه. و مراد بهی الانتصار للغائب به ما مناسب تلکل غیبه، حالا یه چیزی مناسب با اون غیبت پیدا بکنه و بیاره. فامکان عیبم دنیاویم، اگر عیب دنیاویشو داره میگه انتصر له، داره یادمون میده ها اینجوری یادش کنه، بگه ان العیب لیس الا ما قاب الله به، میگه بنده خدا این عیب بود که تو وجود اون آقا پیدا کردی، آقا مثلا کور شدی نمیدونم قدش کوتاست، قدش خیلی بلنده، این که عیب نشد، که عیب نیست مگر اونی که خدا عیب کرده باشه، اونم معصیته. التی من اکبرها ذکر که اخاب بما لم یعب الله به، در واقع طعنه میزنه به گوینده، میگه معصیت عیبه که بزرگی که از بزرگترین عیبا همینه که انسان پشت سر کسی چیزی بگه که خدا آن را عیب ندانسته. ما نسخه همون دوستان داره لم یعب الله، شما همینطور دارید؟ بله؟ بهی هم داره لم یعب الله به، یعنی چیزی که خدا عیب نشمرده. ولی من اینجا یادداشت کردم این معلوم نیست از ثلاثی مجردش، معلوم نیست این لم یعیبه از باب تفعیلش ثابته. اگه حال دارید یه تحقیقی بکنید خوبه، من استقرارم تام نیست. ثلاثی مجردش به این معنا نمیاد، عیبه یعیبه که جهرش میشه لم یعیب، لم یعیب یعنی لم یسره عیبا، چنانچه عیبه یعنی سیره و عیبا، عیب لم یعیب الله، بس اینطور باشه، آنچه که خدا عیب نکرده شما داری عیبش میکنید. و امکان عیبن دینی یا وجعه به معامل تخرجه عن المعصیه، بی توجیهاتی بکنی که از معصیه خارج بشه. حالا اگر هیچ قابل توجیه نیست، آدم خودشم میدونه به قدری کسافت کاری کرده که دیگه قابل توجیه نیست، اینجوری دفاع کنه، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلَ تَوْجِيهَ انْكَسَرَ لَهُ، بگه جان من اَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يُبْتَلَى بِالْمَعْصِيَةِ فَيَنْبَغِي اَنْ يُسْتَغْفَرَ لَهُ، بهتر اینه که استغفار بشه. خبری بیرون خب بگید بیان تو با مانگر. یه روشو نمیشه بیان ایم بگی ان یستغفر الله و یختم الله، سزاواره که استغفار بشه و احتمام داده بشه به او، احتمام داده بشه یعنی اهمیتی دلسوزی براش بکنید، لا ان تغیر علی، نه این که تغییر کنی بر او، یا تغیر علی تغییر شود بر او، و ان تغییرک ایاه، برای این تذکرم میده بگه شاید این تغییری که تو میکنی لعله اعظم و امدنامن معصیته و نحو ذلک. این دیگه منبری ها معمولا بهتر بردارن، چون اونها هی میخوام برای مردم بگن استدارم اگه که بگید اونمارش چیزی در میان چیزی پیدا میشه دیگه. تو اینجا دوستان یه نقطه بذارید، یک نفس هم بکشید. در واقع بحث اولمون یعنی مطلب اول در دست امروز تمام شد، که اصلی ترین مطلب امروز هم همین بود. ثم مطلب دوم، ثم انه قد یتضاعف عقاب المقتاب، گاهی عقاب مقتاب چند برابر میشه، اذا کان ممن یمدح المقتاب فی حضوره، درست نخوندم آهنگش خوب نبود، اذا کان ممن یمدح المقتاب فی حضور، اینجا باید نفس بکشین دیگه، اگر مختابو در حضور مد کنه و معلومه دیگه چون مختابه پشت سر قیمت کرده، میگین جناب شیخ از نظر علمی چجور توجیه میشه؟ چون در حضور که گناه نکرده که، فقط همه گناه پشت سرشه، پس چرا عقاب زیاد بشه؟ میگه و هازا، یعنی این مطلب، این تضاعف، البته هازا رو بزنیم به مته در حضور، این مته در حضور اگر که فی نفسه مباحه، ولی رب مباهن که وقتی کنار یک حرامی قرار میگیره، ولی اون خاصیتش از دست میده، موجب عقاب میشه، که من توضیح مفصل دادم، چون در واقع حکایت از یک نوع نفاق میکنه، حکایت از گول زدن میکنه، طرف به این تعریف جلو مثلا مغرور میشه، به این آدم اعتماد میکنه، تو بزنگا این آدم بهش لطمه میزنه، خب اینا مفاسدشه دیگه. پس بعضی مباها هستن که مفسده دارن، الا انهو ازن زمن معظم میگی فی غیبته، یه غیبت نخونید ها، اگر زمینه بشه با زمه در پشت سر که همون غیبت باشه، سمیه صاحبهو زن رسانه و تأکد حرمتو و تأکد عقابو دیگه، که مفصلم براتون توضیح دادم که دو زبان پیدا میکنه با اون شکل، و رضا وارد شده در روایت مستفیض که انهو یجی و ذل لسانه یوم القیامه و ربو لسانان من النار، دو لسانه از آتش، اونم ای کاش اون پیازده آقا هم چون میفرمودن زبان بلنده، خاک کشیده میشه، یکی جلوی که عقب، حتی گاهی افرادوش پا میذارن و شعله های آتش از این زبان بلنده. فإن لسان المدح فی الحضور و إن لم یکن لسانا من نار، زبان مدح در حضور، البته چرا، اگر چاپلوسی باشه، اگر تملق باشه، صادق علیه السلام عن ابی عن آبائی علیه السلام عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مدح اخاه المؤمن فی وجهه و اطابه من ورائه فقط انقطعت الاسمت بینهما، اون پیوند بین دو تا مؤمن جدا میشه، خب اون پیوند بره چی میشه؟ معلومه دیگه، یعنی یکی از حیطه ایمان خارج میشه دیگه، چون ایمان باشه پیوند هست. و عن الباقر علیه السلام بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا رسانین، بئس العبد عبد، شما عبد دارید؟ افعال ذمی دیگه، چی میشه؟ در حب این بیسه از افعال ذمه، خیر و شر، اون اخیر و اشر به اصل عبد و عبدن یکون و زاوچین و زالسانه یت را اخاه و شاهدن، گوش کنید، یت را اخاه، یعنی یت را اخاه و شاهدن را فارسیش بکنید، یعنی با روی خوش برخورد میکنه با برادرش، یترا یعنی اقبال میکنه، اونجا با روی خوش نشون، بله دیگه آنی کلمه کلمه نیم که یترا اخاه و شاهدن، یعنی حضورن روی خوش داره، و یعقله چی؟ قائبن این قعتی حسده، اگر به نوایی برسه ناراحت میشه، حسادت میکنه، و این ابتلیه خزله، اگر مبتلا به عقاب بشه رهاش میکنه، تو بزنگا دست از سرش برمیداره رهاش میکنه، کمکش نمیکنه. خب معلم، مطلب سوم، معلم انهو قد یطلق الاقتیاد مفعل البطلان. تا الان دوستان دو مورد در گذشته داشتیم، گفتم صفحه 40 و 41، و هو ان یقال فی شخص ما لیس فی، و هو اغلظ تحریما من الغیبه و وجهه ظاهر لانه جامع بین مفسده الکذب و الغیبه. حتی کدام بهتان مفسده غیبتو داره؟ بهتانی که پشت سر باشه. و یمکن قول به تعدد العقاب از جهت هر کدام از دو عنوان و مرکب، یعنی سه تا عقاب، مگر اینکه دوستان بگیم این المرکب عطف تفسیریه که کل من العنوانینه، این که درست نیست. کل من العنوانین که با مرکب یکی نیست، که تا بشه عطف تفسیری. اگر بگیم عطف تفسیری العنوانینه، بله بازم درست نیست، چون مرکب با ولذا نیتونیم به جاش بذاریم. ما بگیم من جهت کل من المرکب نمیشه، بازم اما ستاره بگیم که اون حرفایی رو که زدم داره دیگه. و فی روایت علقمه عن صادق حدثنی ابی عن آبای عن رسول الله، این هم یه حدیث دیگه که باز برای سومین بار ها که اقتیاب در جایی اومده که در طرف نیست. من اقتاب مؤمنا زمافی لم یجمع الا بینهما فی الجنه، کفی داشتیم فکر کنم قبلا همونه دیگه بنا. و من اقتاب مؤمنا بما لیس فی فقط انقطع اسم بینهما و کان المختاب خالدا فی النار و بئس المصیر. که اینم یادتون باشه در گذشته بحث کردیم چطور خالد در ناره. حالا یک کسی غیبت کنه، تهمت بزنه، خالد در ناره. توجیه که اون روز کردیم چی بود؟ یادتون هست؟ گفتیم که مثلا بغضن ایمانه، مثل همون که من قتل مؤمنن متعمدن فجزاوه جهنم و خالدن فیها. خب حال یک کسی قاتل یه مؤمن باشه، خودش هم مؤمن باشه، در آتش خالده. این رو میگن بره اگر بکشن مؤمن را لیه ایمانه، نه که چون با هم دعوا داشتن بکشدش. ولی دوستان یه چیزم الان عرض میکنم که اونجا نگفتیم و چی باشه اضافه بر او. اگه تگی نذارید نمیدونم، حالا یعنی جاهایی میخوام بریم که ما خودمونم خیلی خوشمون نمیاد بریم. ما اون اینه که اینطور بگیم، بگیم اصولا هر معصیتی یه آتشی در باطن داره، طوری دیگه. لذا آتش جهنم چیزی جز تجسم همون اعمال نیست، به عبارت دیگه همون جهنمی که گناهکار الان در درون خودش داره، جهنم در انسان روز قیامت اون جهنم مجسم میشه، بعد انسان میشه در جهنم، انسان میشه در جهنم. حالا بعضی از گناهان هست با انجام دادن جهنمی که درست میکنه، این جهنم قابل سرد شدنه، از بین میره. گناهانی که خدای متعال بگذره، عبدم بگذره، تمام میشه. اما بعضی از گناهانی که جهنمی که درست میکنه، همون جهنم، این همیشه هست و همیشه انسان رو آزار میده، ولذا بهش هم که بره اون آزار هست، در نتیجه اون مقامی که باید پیدا بکنه پیدا نمی کنه. ما دوستان توجیه که راجع به گناهانی که از طرفی میدونیم انسان رو مخلدی در نار به معنای آتش سوزان نمی کنه. از طرفی هم داریم یه توجیهه، یعنی یه همیشه هست، حتی تو بهشت هم هست به خاطر سایر اعمال در رفا هم هست، اما اینم هست خالدم فیها، همون حسرت. بله خودش آتشه دیگه. بله بلاخره این مقام بالاتر میبینه یا نمیبینه؟ بی خیاله. بله همه اینا هست. انسان وقتی که نعمتی داره لذت هم میبره، ولی حسرت هم میخوره چرا اونجا گرش نیومد. اینا از کجا میگید شما که هیچی نیست اونجا؟ بله لذت علم و بله لهم مایشون فیها، یعنی اگه خواستن هم مقام با پیغمبر باشن فوری میشن. اینا نه همینه که درست بله همینا جوی که هست. چرا روز قیامت عالم مقامی باید میسته که یثبته الانبیاء، یه حدیث داریم که مثل مرحوم علامه رو به زحمت انداخته، چی میخواد بگه؟ عالم جایی باید میسته که انبیاء گفتش رو میخورن. همین بالاخره میگه ای کاش، میگه یعنی میگه خب بهشتی رو میخواد نهاد نمزه بی خیالم. بله به هر حال آقا خاتمتون حرف که خیلی میشه زن سلام بی برز ما ورده من حقوق المسلم علا اخی. اصلا آقا یک معرکیست، یه معرکیست تو مباحث فلسفی و عرفانی، تو خود همین بحث خلود در آتش. یه بند خدایی گفتو من اگر خدمت آقا برسم، آقا امام زمان گفتو هر کسی که سوالی میخونی، کی گفتو من شوقی ابن کمونه رو میپرسم، فلسفه هست ابن کمونه، من فکر کنم اگر کسی عاقل باشه اگر خدمت آقا یه موقع رسید و آقا مجال دادن سوال کنه کسی و اینم جرأت بکنه سوال کنه، چون باید از اون مقام غیبت آقا تنزل کنم تا این جون خودش از دست نده. اگر برسه از اولین سوال ها این بحث خلود در ناره، اصلا یعنی چی؟ گوش میکنید؟ ما دیگه بدتر از در دام و بوش و هیتلر اینا که نداریم، این جانورهایی که الان هستن. خب همین جانورها مثلا بعد میگیم آقا بله اینا اگر میماندن هم یه عمری هم که میماندن گناه میکردن، یکی مجوز نمیشه که. بله ما یه کسی بزنیم اگر بماند آدم میکشه، این اولی مشکل فقه خود ما جواب رو میبنده، اگر میماند گناه میکرد پس با تا عبد در آتش باشه، یکی نشه. یا اینکه بگیم نه اینا این خط کشتن، خب بله اینا یه میلیون آدم کشتن، دو میلیون آدم کشتن، هر آدمی هم اگه اینا نمی کشتن 60 سال عمر می کرد، خب یه میلیون 60 سال حساب کنید و تو آتش بشن دیگه. آخو خالد تصور کنید یعنی چه ها، خالد ها یعنی چه. وقت اینجا هاست که کلون ذهب الا مسلکین، یکی گفته خالد یعنی مدت زیاد، مدت زیاد نمیگن خالد، قرآن کم نباش بگه مدت هم طولانی، یا اون یکی میگه نه عذاب یه مدتی گذشت الفش میفته، عرفای اینو میگن عزم میشه، عذاب میشه عرض میشه گوارا. یه مدتی وقتی که اون یکی میگه نه اصلا از اما اول با هیئت خوکی مشروع میشه، خوکم از کسافت خوشش میاد و همه اینا خلاف ظواهر، اینا اندیشه های آزادیست که فلاسفه داشتن، عرفا داشتن، ولی در این حال مشکل میماند. رحمت خدا اون برنامه خدا اصلا اینجا صحبت رحمت نیست، صحبت ظلم نکردنه. چطور میشه؟ هر حال آقا اینا بحث های صافی نیست، لذا خیلی از موانع اینجا باید شاید مثلا همین، یعنی جهنمی که خود ساختن. مرحوم اصفهانی خیلی از این جواب خوشحال ایشون میفهمد که اون جهنم خالص خاصیت خود عمله، خاصیت عملا خدا نداره که بگیم با عدل خدا بگیر آقا اونا، خاصیت خود عمله، خاصیت خود عمله، خاصیت خود عمل که خدا نبوده که یک کسی رسته شد بکنه به این آهن ده سال میبینی اصلا سر دیگه داره، سر درد داره، خاصیت خود عمل خدا که نداره. اما این جوابم خاصیت کی داره؟ بله بله، نمیگیم خدا مشمش را مشمش کرد، اما کی مشمش را خلق کرد؟ به این غیبتی که من دارم میکنم کی خاصیت ناری داد؟ کی داد؟ خدا داد دیگه. به این حرف خوبی که من میزنم کی خاصیت نوری داد؟ خدا داد دیگه. خب حالا یه خدای متعال به یک شرک خاصیت ناری داده، اونم ناری چی؟ خلودی. باز همون اشکال برمیگیره، مثل سنر که ولش کنیم برمیگیره سرجاش را برمیگیره با سرجای اول. این جواب مثلا جواب اصفهانیه، کار حل نمیشه. باز توی روایت داریم که تمامش کنم، بعضی وقتا کار یه لحظه است ولی آثارش دراز مدته. اینا همه تو کتاب عقاید نوشتن، اما تو کار یه لحظه است آثارش، ولی آثار تکوینی، ولی آثار دادنی چطور؟ خدا برای کار یه لحظه اثر ابدی داده.